أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به هم و غم و افسردگی و درمان این حالت است. یه سری اذکار دعاها خوندیم در رابطه با هم و غم. امروز بعض کارها و قضاهایی که داروهایی که هم و غم را برطرف کنند. یه سری کارها اگر انسان انجام بده از هم و غم رها میشه. یکی از این کارها کمک کردن به مسافر است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که از پیامبر نقل میکنند که فرمودن من اعاد مؤمنا مسافرا نفس الله عنه 73 کربه. کسی است که به یک مؤمن مسافر کمک کند، خداوند 73 مشکل از او برطرف میکند، ناراحتی 73 ناراحتی غصه برطرف میکند. و اجاره فی الدنیا، خداوند او را پناه میده از در دنیا از هم و غم. و نفس عنه کربه العظیم، و کرب عظیم و همه و غصه بزرگ از او برطرف می کند. از پیامبر پرسیدن که این کرب عظیم چیست؟ این غصه بزرگ، ناراحتی بزرگ چیست؟ پیامبر فرمود حیث و یخشا به انفاسهم، زمانی که نفس کشیدن قطع میشه. اون موقع، یعنی در حال مرگ و جان کندن. این روایت داله بر این معنا، یه وسیلهی معرفی میکنه برای برطرف کردن هم و غم و اون کمک کردن به مؤمن مسافر. خلاصه اینه که هم و غم دارن، غصه دارن، ناراحتی دارن و همیشه مغموم و غصه ناکند. اگر حالت سختی کاری کنن که به یه مسافری کمک کنن، راه نشون بدن، کمکشون کنن و این سبب بشه هم و غمشون برطرف بشه. راه
مسافر
جو
موضوعیت داره برای
ما؟ اون اثر دیگه داره، این رفع هم و غم قید مسافر هم داره. دومین درمان وضو گرفتن قبل از قضا و بعد از قضا. کسی که قبل از قضا و بعد از قضا وضو میگیرد هم و غمش برطرف میشه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الوضوء قبل الطعام و بعده، وضو گرفتن قبل از قضا و بعد از قضا، یزیدان فی الرزق، رزق و روزی را زیاد میکنم. بله. و روی ان رسول الله قال، از پیامبر هم امام صادق از پیامبر نقل میکنند که میفرماید اوله ينفي الفقر و آخره ينفي الهم. وضو گرفتن قبل از قضا فقر را برطرف میکند، وضو گرفتن بعد از قضا هم و غم را برطرف میکند. البته مراد از وضو، وضو لغوی است، وضو شرعی نیست که دست و صورت و سر و پا، بلکه مراد همین شستن دست و صورت است یا دست و دهان است. در این حد به خصوص نهایتش دست یا دست و صورت، این دوتا نهایتش این دوتا است. مراد وضو شرعی نیست، این وضو، وضو لغوی. کلمه وضو در زبان عرب در اصل به معنای شستن دستان است. شستن دست مراده، نهایت شستن دهان یا صورت است. این درمان دوم بود. کار بله، وضو کامل تره، همین وضو هست و وضو لغوی هست و یه اضافه است.
در زمان امام علیه السلام که الفاظ حقیقت شرعی پیدا کردن میتونه منظور خود وضو باشه.
بله البته از پیامبر نقل میکنم.
قبل از اسلام این معنی اگه بود درست
نه این بله معنای لغویش هم هست، حالا تشو زمان پیامبرم هست، احتمال زیاد همون معنای لغوی، و اینجور نیست که این معنای لغوی کلا از بین رفته. الان در غیر مسلمانان مانند مسیحیان کلمه وضو عرب زبانن، کلمه وضو به معنای شستن دست و صورت میگیرن. بله وضو ممکنه، حالا در این مسئله بررسی نکردم، این مقدار میدونم که وضو در زبان عربی در اصل معنای شستن دست و صورت است. این دومین درمانشه. سومین درمانش لباسهای پاک و تمیز، پوشیدن لباسهای تمیز و پاک. روایتی داریم از حضرت امیر میفرماید النظیف من الثياب، با لباسهای پاک یذهب الهم والحزن، هم و حزن را برطرف میکنه. و هو طهور للصلاة، در عین این که این طهارتیست برای نماز است. روایت دیگر بفرماید غسل و ثیاب، شستن لباس ها، یذهب الهم والغم. این روایت بفرماید شستن لباس ها، ولی خود شستن خصوصیت نداره، منظور همون پوشیدن است. شستن لباس ها و پوشیدن سبب برطرف شدن هم و غم. این استعمال و این اصطلاح در زبان اهل لغت به این شکل به کار میره، میگن لباس ها را بشور، یعنی لباس های پاک و تمیزه بپوش. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی و بحث خیلی مهمی است و مبتلا به و گرفتاری این زمان است، پوشیدن کفش و دمپایی زرد رنگ است که این هم و غم را برطرف میکند. روایتی داریم از حنان ابن سدیر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم، و في رجلي نعل سوداء، در پای من یعنی یک کفش سیاه و یک نعل سیاه پوشیده بودم. فقال يا حنان ما لك وللسوداء، امام صادق فرمود ای حنان چرا کفش سیاه نعل سیاه می پوشی؟ اما علمت ان فيها ثلاث خصال، آیا ندانستی این ستا اثر داره، ستا خصلت داره؟ تضعف البصر، بینایی را ضعیف میکند، و ترخی الذکر، حالت مرد را سست میکنم، و تورث الهم، سبب هم و غم میشه، و مع ذلك من لباس جبارین، این از لباس جباران است. این مسئله خیلی مسئله مهمی است و این نکته خیلی نکته مهمی است. امروزه اگر بشر به این ستا بیماری و این ستا بلا مبتلا هستند به علت کفش مشکی، چون نوعا مردم از کفش مشکی استفاده می کنند. بل حال این است که کفش مشکی ضرر زیاد داره. الان مردم نوعا ضعف بینایی دارند، از عینک استفاده میکنه، قدیم خیلی کم بوده، الان تشدید شده ضعف بینایی. یکی هم مسئله جنسی، همه ضعف دارند، خیلی ها البته بیشتر افراد مبتلا به این مشکل هستند، ضعف جنسی دارند و سستی، به خصوص سستی آلت. این مسئله ببینی میل داره، شوق داره، ولی سستی آلت داره، نمیتونه کاری بکنه، و اینا شدیدن در عذابن، ناراحتن و غصناکن. علتش نمیدونن، علتش اینه، علتش کفش مشکیز. این مسائل اگر ائمه بیان نمیکنن، هیچ وقت علم به این چیزها نمیرسه، عقل بشر به این چیزها نمیرسه که کفش، رنگ کفش چه ارتباطی مثلا با هم و غمیست که در مغز است، چه ارتباطی با سستی آلت داره، چه ارتباطی با مشکلات دیگر داره. علی حال این مسئله خیلی مهمی است و این نیاز به تبلیغ داره. بله اختصاص به مردا داره بیشتر، البته هم و غم شاید شامل خانوما هم بشه، مسئله هم و غم شامل خانوما هم میشه. بله مسئله بینایی هم اختصاص به آقایون نداره، ولی این ترخی ذکر اختصاص به آقایون داره. بله توجه نمیشه. کفش سیاه و خف سیاه استثناء شده، ولی کفش و نعل سیاه این مشکل را داره. و عملا ما هم میبینیم که این مسئله موجوده، هم مغم زیاده، مردم همه افخمون، همه ناراحتن، همه غصه دارن، کمتر کسی که غصه و ناراحتی ندارن. این ما شاهدیم. و ما که چون مردم به ما مراجعه میکنیم میدونیم چه خبره، همه مبتلا به ضعف الذکرن. خف شبیه جوراب، ولی از پوست تهیه میشه، مال سفر، مخصوص به سفر هست. بله، جوراب مثل جوراب میمونه، یه جوراب پوستین. الان امروزه نیست، شاید پوت همچی چیزی، همچی شبیه به پوت. بله بله، چکمه و پوتین شاید شامل بشه. بله اطلاق موضوع منتهیه، موضوع باید باشه. نه، همه سیاه شرطش این است که یا نعل زرد یا نعل سفید، یا کفش زرد یا کفش سفید. علما خبر دارن که کفش زرد می پوشن، بقیه خبر ندارن. علی حالل می فرم خیلی مسئله مهمی، واقعا یک گرفتاریه، این مردم گرفتارن، واقعا ناراحتن، واقعا ناراحتی زیاده، غصه زیاده، هم و غم زیاده، علتش نمیدونن، خبر ندارن چرا، فقط میدونن غصه دارن، ناراحتن. افسردگی به خصوص در این زمان خیلی زیاد شده، خیلی هم تشدید شده. هرچی میرن به دکتر مراجعه میکنن، دکتر قرص خواباور میده، همین قد که بخوابن خیلی غصه نکنن، خیلی فکر نکنن. و این قرصای خواباور خیلی خطر داره. قهوهی بالاخره این اشکال مشکی نداره، ولی منافع زرد و سفید هم ندار. چون نفس پوشیدنه نه پوشیدنش نه نیازی بله. خیلی ها بله، مشکلاتی واقعا خانواده. یکی از این کارها این است که کفشش عوض کنه، زرد کفش زرد اون خاصیت داره. الان میخونیم بله؟ نه داره، برعکس روایتی داریم، ادامه همه روایت فرماید فما البسو. قال قلتو، راوی حنان ابن سدر عرض میکنه به امام صادق فما البسو من النعال، چی بپوشم، کدوم کفش، چه رنگی بپوشم. بله امام فرمود قال علیک بالصفرا، بر شما باد کفش زرد، فإن فيها ثلاث خصال، زیرا در این کفش زرد سه خصلت هست، سه تا نفع هست، سه تا منفعت هست. تجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، و تشد الذکر، اون آلت را تقویت میکند، محکم میکند. تشدو از شدید یعنی قوی میکنه، محکم میکنه. و بعد تدرع الهم، هم و غم را برطرف میکنند. و هی مع ذلک من لباس النبیین، این از لباس پیامبران است، برخلاف مشکی و کفش مشکی لباس جباران است. فرعون لباسش مشکی بود، عباسی ها لباسشون مشکی بود، کفشاشون مشکی بود، این لباس مشکی لباس جباران است. لباس زرد، کفش زرد لباس انبیا است. قال وهي مع ذلك من لباس النبيين. خیلی این مسئله مهمه، ما از این مسئله غافلیم. در روایات
فقط کفش یا لباس شامل میشه،
البته الان صحبت کفش، لباس هم شاید شامل بشه، چون لباس مشکی نشده. بله جوراب مشکی ما موضوع داریم، موضوع وقتی داریم نمیتونیم تسری بدیم به موضوع دیگر، چون این روایت بله این قیاس میشه. علی حال این روایت به چند طریق وارد شده، سندش هم معتبره، پس حالا که سندش معتبره، روایت هم در کتاب کافی و در کتاب خصال آمده، دو تا کتاب معتبر ماست با دو طریق، دو تا کتاب معتبر با دو طریق وارد شده. پس این روایت چیزی نیست که ما ازش غفلت کنیم یا درباره او سهلنگاری کنیم. خیلی مسئله مهمیه و گرفتاری روز است. مردم به این مسائل گرفتارن، مراجعه میکنن دنبال دارو، ولی حال نیست که مشکل دارو نیست، مشکل کفش است. بله، زر صفراون در روایت فرماید فاقع لونها تسر ناظرین، زردی که متمایل به سفید است. فاقع یعنی روشن. البته بعضی ها عقیده شون بر این است که فاقعون یعنی مایل به قرمزیه، من فقعه عین وان فقعت یعنی قرمز شده، چشمی که فقعه یعنی قرمز شده. میگن بعضی ها میگن همون نارنجی رنگ مراده، ولی تحقیق بیشتر این نشون میده که فاقع یعنی روشن، زرد روشن. خیلی خوب، تسر رو ناظریم. این چهارمین درمان بود. پس در درمان چهارم استفاده از کفش زرد. علی حال علما هم اگر مقیدن به خاطر این روایت معتبر سند هم هم. بله، همین جهت عمرشون طولانی میشه علما، چون این روایات عمل میکنن به مردم هم خبر نمیدن. این پنجم، این چهارمیه. پنجمین علت بل درمان هم و غم نوشته انگشتر است. روایتی داریم از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه، فرمود قال رأیت فی المنام عیسی ابن مریم علیه السلام. امام مجتبی می‌فرماید من در خواب دیدم حضرت عیسی را، البته خواب ائمه صادقه. قلت یا روح الله، عرض کردم، قلت و گفتم انی اريد ان انقش على خاتمی، میخوام روی انگشترم چیزی بنویسم. فماذا انقش علی، چی بنویسم؟ ای حضرت عیسی فرمود انقش علی، این را بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبین فانه يذهب الهم والغم، زیرا این کار هم و غم را برطرف میکنه. این نوشته، نوشتن این مطلب روی انگشتر سبب برطرف شدن هم و غم است. این مسئله نگیرش مهم نیست، مهم نوشته شه. بله، ممکنه. بله، فیروزه خوبه، عقیق از اون بهتره. عقیق و فیروزه و جزای امانی و بقیه دلوانه تا انگشترها یه ذره ضعیف و سنده، خیلی قابل اعتماد نیست، ولی عقیق چرا. خب این
مثلا مجرد هستن، امکان ازدواج براشون نیست،
سیاه بپوشن.
نه،
چون هم موقع من میارن. فقط مسئله سستی حالت نیست، این سبب میشه که زودتر ازدواج کنن. زرد بپوشن که زودتر ازدواج کنن، هم غمشون برطرف بشه. و بعد این اختصاص به حنان نداره، مال هم است، تعلیل داره.
این خاتم آورده در بعد منظور روی خود انگشتر بدون نگین نیست؟
منظور نگینه، بیشتر منظور نگینه، یه چیزیست که در ذهن مردم هست. حالا این بحث همون شد. بحث بعدی راجع به قضاهایی که هم و غم را برطرف میکنه. اولین چیزی که هم و غم برطرف میکنه انگور. اینایی که مبتلا به هم و غم هستند، اینا سفارش کنید که انگور بخورند. انگور برطرف کننده هم و غم است. روایات متعددی داره، شاید به حد تواتر هم برسه، بعضی هاش هم شاید معتبر سند است. روایت کشمش هم میخونیم، بعدش کشمش. روایتی داریم فرماد ان نبی من الانبیا شکا الالله الغم، یکی از پیامبران به سوی خداوند تبارک و تعالی از هم و غم شکایت کرد. فامره به اکل العنب، خداوند هم به او امر فرمود که انگور بخوره. درمان هم و غم انگوره. خودش یه میوه است خوشمزه، انتخاب فقط. اینایی که هم مغم دارن انگور را انتخاب کنن، چیزی دیگری مثلا جای انتخاب نکنن، انگور را انتخاب کنن تا هم مغمشون برطرف بشه. این کسی که این پیامبری که شکایت کرده در روایت دیگر معین میکنه، میفرماید حضرت نوح بوده، ان نوح شکا الی الله. ببین این بله، این ان نوح شکا الى الله، الغم حضرت نوح بوده به سوی خداوند تبارک و تعالی از غم شکایت کرد. فاوحى الله الی ان کل العنب، خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرمود که انگور بخور. فانه یذهب بالغم، فانه این تعلیله، زیرا انگور هم غم را برطرف میکنه، دیگه عمومیت پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا این روایت دوم بود. روایت سوم خیلی روایت جالبی است از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. تمام این داستان هم و غم حضرت نوح را در دو سطر خلاصه میکنه. این معجزه کلام امام اینا، یک کسی میخواد این داستان را تعریف کنه دو سطر صفحه باید بنویسه، ولی امام در دو خط، دو خط هم نمیشه، میفرماید لما حسر الماء عن عظام الموتى. خب یک جمله کلی معنا داره. خداوند طوفانی فرستاد و آبی فرستاد و همه زمین شامل شد و مردم هلاک شدند و جنازه هاشون متفرق شد و بله این جنازه ها تکه تکه شد و بدنهاش و گوشتش جدا شده، استخوانها جدا شده. خلاصه لما حسر الماء، وقتی آب فروکش کرد، این استخوانها روی زمین باقی ماند. و فرماید لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه السلام، حضرت نوح این استخوانهای متفرق شده را روی زمین دید، جزع جزعا شدیدا، خیلی غصناک شد، چون با دعای خودش بوده، با نفرین خودش بوده، جزع جزعا شدیدا، خیلی جزع کرد، خیلی غصناک شد. و اغتم لذلك، مغموم شده. فاوحى الله إليه أن كل العنب الأسود، خداوند تبارک و تعالی به حضرت نوح وحی فرمود که انگور سیاه بخور. لیذهب غمک، تا اینکه غمت و همت برطرف بشه. البته این روایت مقید کرده به انگور سیاه، این قید سیاه زیاد مهم نیست، زیرا یه روایت دیگری داریم قید سفید داره. پس ما این نه قید سیاه را قبول بکنیم نه قید سفید، برمیگردیم به مطلق انگور. مطلق انگور این خاصیت را داره. این روایت دیگر مسعودی نقل میکنه، بله، در داستان حضرت نوح علیه السلام فرماید فخرج نوح و من کان معه من السفینه. و بعد از طوفان، بعد از آنی که کشتی مستقر شد، حضرت نوح و اصحابش از کشتی خارج شدن. فلما رأى العظام قد تفرقت، وقتی استخوانها را روی زمین پخش شده روی زمین دید، تفرقت من ذلك الماء، از اون آب، حاله، خلاصه استدار شد، حاله یعنی فزع کرد، ترسید، و اشتد حزنه، حزن و اندوه شدید شد. فأوحى الله إليه هذا آثار دعوت، این هم اثر دعوتت، این خلاصه دعا کردی، نفرین کردی، هم اثرش. اما اینی آلیتو على نفسی، من بر خودم عهد بستم و تصمیم گرفتم، الا اعذب خلقی بالطوفان، بندگان خودم را بعد از این با طوفان عذاب نمی کنم، بعدن ابدا. و امره ان یاکل العنب الابیض، او امر فرمود که انگور سفید بخوره. فاکله فاذهب الله عنه الحزن، بله اونم انگور سفید خورد و حزنش برطرف شد. دو تا روایت داریم، یکی میفرماید انگور سیاه، یکی میفرماید انگور سفید. خب جمع این روایت میشه انگور، چه سفید چه سیاه، روایت مطلقه هم داریم، تعارضی بین این روایات وجود نداره، هرچند این روایت اخیر مرسل است و قدری اشکال داره. خیلی خوب، پس ما مهم این است که اینا چون مثبتات است به مطلقات عمل میکنیم، کار به قیود نداریم. این اولین درمان بود. درمان دوم مریض کشمش به طور کلی از پیامبر نقل شده، علیکم بالزبیب، کشمش بخورید، زبیب بر شما باد، زبیب، فانه یکشف المره، زیرا این کشمش مره صفرا و سودا را برطرف میکند، و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یذهب بالعیا، احساس خستگی، خستگی مفرط را از بین میبرد، بله، و یشد و یذهب بالعیا، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند، و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکند. در یک روایت دیگر به جای زبیب یعنی کشمش روغن زیتون آمده، در یک روایت دیگر روغن زیتون آمده، زیت، زیت یعنی روغن زیتون، و ما این دو تا روایت را هر دو پذیرفتیم، هم زبیب و هم زیت یعنی روغن زیتون. ممکنه بعد سومین نه کل کشمش شامل میشه. سومین درمان تربت امام حسین علیه السلام، بخصوص اینایی که مصیبت دارن، کسی از دنیا رفته، بعضیا خیلی ناله میکنن، بیتابی میکنن، بهترین درمان در این حالت تربت امام حسین است. روایتی داریم قدیمی ها این کار را میکردن، به اهل مصیبت تربت میدادن. امروز این مسئله کمرنگ شده. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمودن من اکل من طین قبر الحسین غیر مستشفیم به، کسی که گله خاک تربت امام حسین بخورد به نیت شفا هم نخورد، فباله فکانما اکل من لحومنا کهن گوشت ما را خورده است. اذا احتاج احدكم الى الاكل منه ليستشفي به، اگر کسی نیازمند شد تربت میخواد بخوره، نیاز به خوردن تربت پیدا کرد برای اینکه خود را درمان کند، فلیقل این را بگوید بسم الله و بالله، اللهم رب هذه التربه المباركه الطاهره و رب النور الذي انزل فيه و رب الجسد الذي سكن فيه و رب الملائكه الموكلين به، اجعله لي شفاء من داء كذا، واسم البيماري هم بياري، واجرع من الماء جرع، اجرع أبا بخور خلفه، وقل اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسق، فإن الله تعالى يدفع بها كل ما تجد من السقم، هر بيماري، هر بيماري كداري، هر مشكلة كداري، خداوند بوسيلة إن تربت این بیماری را دفع میکنه، از بین میبره، برطرف میکنه. والهم، هم و غم را، والهم والغم انشاءالله علاوه بر بیماری هم و غم را هم برطرف میکنه. پس تربته، اما هرچند در مضمون این دعا به مسئله هم و غم نیومده، بیماری اومده و خواستن از خدا خواستن است که بله بخواهد که بیماری را برطرف کنه، هم و غم ذکر نشده، ولی در آخر کار میفرماید هر کسی این کار را میکند هم بیماریش برطرف بشه هم هم و غم بشه. تربت قدر متیقنش 25 یارد است از قبر، 25 یارد، ولی روایاتی داریم هم 1 میل و 2 میل و 4 میل هم داریم، فرسخ هم داریم، چون هم موقع بیماری محسوب میشه. بله، 25 یارده، 12 متر و نیمه، این قدر متیقن، روایتش هم معتبره، ولی یه میل داریم، 3 میل داریم، یه فرسخ هم داریم. میل تقریبا 1 کیلومتر و نیمه. اندازه یه نخود، فهم بیشتر نخود. بچه ها نه هزاره. البته شرط داره، شرایط داره. میفرماید تربت ما خاک، کلن خوردن خاک خوب نیست، بیماریزه است، چون میکروب داره، ویروس داره، در روایت هم تصریح شده. ولی تربت امام حسین، میفرماید تربت امام حسین این چون ملائکه در حائر حضور دارن، میکروب و ویروس و شیطان جرأت نداره. بعد میگه وقتی از کربلا خارج کردید باید محکم او را بپیچونید و در یه ظرفی قرار بدید، سرش هم محکم ببندید، محرمون کنید که آسیب میکروب ویروس به او نرسه. اگر برسه فورا خاصیت خودش از دست میره. حالا انشاءالله خواهیم خود در جلد دو مفصل بحثش اونجا خواهد آمد. چهارمین درمان گوشت دراج. دراج در فارسی میشه بلدرچین. گوشت بلدرچین است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمان اذا وجد احدكم غما او کربا، کسی است که هم غم مبتلا بشه، کرب هم سنگین مستقر پایدار پیدا میکنه، لا یدری ما سببه، نمیدونه علتش چیه، فلیأکل لحم الدراج، گوشت بلدرچین بخوره. گوشت بلدرچین برای هم و غم مفیده. پنجمین درمان به است. در روایت داریم از امام باقر صلوات الله و سلام، السفرجل یذهب بهم الحزین. سفرجل به هم و غم مهموم و محزون را برطرف میکنه. از پیامبر هم نقل شده که فرمودن من اکل سفرجلن ثلاثت ایامن علی الریق. دو تا قید داره، سه روز پشت سر هم به بخورد، اونم ناشتا، صفا ذهنه، ذهنش صاف میشه، هم غمش برطرف میشه، آرام میشه، و امتلأ جوفه حکما و علما، بالا درونش حکم و علم، حکمت و علم پر میشه، و وقیه من کید ابلیس و جنوده، از شر ابلیس و سربازانش ذریهش بر امان خواهد بود، در امان خواهد بود. خیلی خوب، خلاصه این باید توجه داشت که یه اموری سبب هم مهم بشه. قبلا در جلد اول ذکر شده اونجا علل و اسباب بیماری، من جمله علل و اسباب هم مهم است. بیشترینش گناهان است. روایتی داریم میفرماید ان العبد اذا کثرت ذنوبه، بنده زمانی که گناهانش زیاد بشه، ولم یکن عنده ما من العمل ما یکفرها، کار خوبی کار نیکی هم نداره که این گناهان را پاک کند. ابتلاه الله بالحوز، خداوند ورا مبتلا میکند بحوز، ابتلاه بالحوز لیکفرها، تا اینکه این گناهانش را پاک کند. پس علت ابتلا به حزن اندو هم و غم گناه است. خیلی خوب، یا اموری هم و علتش این است که به قلب را تقویت میکند. قلب وقتی فعالیت قلب نرمال شد، مغزم خوب کار بکن.
ناشتا
یک دونه. دیگه علت نوعیه دیگه. نه کلن خوبه، ولی خوردنش به خصوص این مورد و اثر درمان من. خیلی خوب، یه سری اموری سر
سودا میتونه جهت هم و غم باشه؟
بله؟
سودا میتونه جهت هم و غم باشه؟
بله در آن میشه. بله؟ نه نه لازم نیست. خیلی خوب، برعکس خودش معده را آباد میکنه، مربا هم همه خصوصیت دارم. روایتی داریم و سری اموری که سبب هم مهم میشه، یکی کفش مشکی، این که خوندیم الان. بله، یه سری چیزهای دیگر در این روایت آمده. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اغتم امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امیر یه روزی مهموم شد، مغموم شد. فقال من اینه اوتید، چرا، علتش چیه، چی چیزی سبب شده من غمناک بشم. فما اعلم علتش، بیان میکنه، فما اعلم انی جلست على عتبه الباب، یادم نیست که من روی پاشنه در نشستم. این نشستن جلو در روی پاشنه در، این سبب ابتلا به هم و غم میشه. این خانم‌ها به خصوص تو روستاها جلو در میشینن، این سبب هم و غم میشه، این کار خوب نیست. پاشنه عتبه یعنی پاشنه، پاشنه در
چارچوب
همین تهش بر
پاشنه
در، هر دو شامل میشه. خیلی خوب، ولا شققت بین غنم، از وسط گله گوسفند رد نشدم. رد شدن از وسط گله گوسفند سبب همو غم میشه. ولا شققت بین غنم ولا لبست سراویلی من قیام، یادم نمیاد که من شلوارم ایستاده پوشیدم. یعنی پوشیدن شلوار در حال ایستاده سبب همو غم میشه. ولا مسحت یدی و وجهی بذیلی، یادم نمیاد که من صورتم را با طرف پیراهنم، دامن یا همون پیراهن عربی، با طرف پیراهن خشک کردم یا مسح کردم. پس مسح کردن صورت با طرف قسمت پایین لباس پیراهن سبب هم غم میشه. بله بله، آستین نه، ذیل. ذیل یعنی این بیشتر مراد همون دامن و قسمت پایین بدن. یعنی من چرا مغموم شدم، چرا مغموم شدم در حالی که اسباب غم ایناست من انجام ندادم. اسباب غم، اسباب هم و غم ایناست ولی من اینا را انجام ندادم، چرا مغموم شدم؟ حالا علتش این بحث بعدی بیان میکنه. بله بله بله، خیلی خوب. علت بعدیش علت دیگری داره غیر از اینا، علت غیر مادی داره و اون اغتمام المؤمنین، غمناک شدن مؤمنان در یک شهر دیگه، در یک کشور دیگه، در زرزمین دیگه، به خصوص امام زمان. وقتی غمناک میشه مؤمنین خود به خود غمناک میشه، خود به خود بدون علت، بدون سبب. برای این از روایات استفاده میشه. چرا؟ چون مؤمنین از یک گل خلق شدن، من طینت واحده، از یک گل خلق شدن و بله یه سرش دارن. و یه روایت دیگر، روایت شده که ان اصل الحزن، بله این روایت مهمه است. یه روایتی داریم که اصل الحزن، ریشه حزن، ریشه اندو در طحال است. این طحال سبب حزن میشه. و اصل الفرحی فی التربی والکلیتین، بله اصل فرح در استخوانهای بله کتف و در دو کلیه. و من هما ارقانی موصلانی للودت و رگ، از کلیه به صورت وصل هست. فمن هناکه یظهر الفرح والحزن، از اون جهت که خوشحالی و حزن و اندو روی صورت ظاهر میشه. فترى علامتها في الوجه، این روایت خیلی مهمی است. ببین میفرماید اصل حزن، اصل اندو، ناراحتی طحال است. حالا این طحال چه خصوصیتی داره؟ چرا سبب حزن و اندوه میشه؟ ما میدونیم که علت حزن و اندو غلبه سوداست و چیزی که سبب غلبه سودا میشه طحال است. طحال کارش اینه سودا را از بدن خارج میکنه. در روایت میفرمان انشاءالله خواهیم خوند در جلد دو و در جلد اول، سرریز سودا طحال است، سرریز صفرا کیسه صفراست، سرریز سودا طحال است. این مواد سودایی که در بدن وجود داره طحال اینها را تجزیه میکنه و از بدن خارج میکنه. سودا گاهی طحال کم کار میشه، این مواد را خارج نمیکنه، مقدار سودا در بدن زیاد میشه و سبب ناراحتی و هم و غم و افسردگی، دلهره و استراب میشه. این علائم سوداست، این آثار غلبه سوداست. میفرماید که این مسئله اصل و ریشه هم و غم در طحال است. این چقدر علم باید پیشرفت کنه تا این معانی را بفهمه. حالا این فرماید اصل الحزنی فی الطحال و اصل الفرحی فی التربی و الکلیتین، اصل خوشحالی در کلیه هاست، در کلیه بیشتر مراد. این پی قلوه است، چون این غده ادرنال است ماده ادرنالین ترشح میکنه، اندروستون ترشح میکنه و این سبب قوت بدن، سبکی بدن. وقتی انسان قوی میشه، بدنش سبک میشه، از حال احساس خوشحالی میکنن. پس اصل الفرحی در کلیتن و از اونها رگی وجود داره به صورت وصله، به همین جهت خوشحالی و ناراحتی در صورت ظاهر میشه. یه رگیس از طحال به صورت، از کلیه به صورت، و این سبب میشه که ناراحتی، غصه و هم و غم، خوشحالی روی صورت ظاهر بشه.
این
درمان طحال چند تا درمان داره، یکی از درمانهاش استفاده از تره خوردن، در روایت مواد تره، یه درمان های دیگری هم داره مانند اگیر ترکی وجه. بله اگیر ترکی وجه، وجه در عربی وجه، در فارسی اگیر ترکی. خب بحث بعدی بلاب الصدر فقط هم شد جب نکنی. صلی اللہ علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه سوال رو بخونیم، فردا به مناسبت شهادت از امام هادی علیه السلام درس تعطیل، همین فردا شب همراه با مجلس روزه و پس احمد از استاد دائر شده به هم آدرسی که قربان مسلم آدرسی هم اعلام کردیم اونجا سال اول معلول ورم کبد و درمانش چیست؟
بله، علت ورم کبد بیشتر گرفت، چون تو علت داره، یکی از علتهاش گرفتگی مجاری کبد است. وقتی مجاری کبد گرفته میشه و بسته میشه، کبد بزرگ میشه. یه علتش اینه، علت دیگرش هم میتونه تومار و بیماری ادخیم، سرطان، سبب تورم کبد بشه. شاید علل دیگری هم مانند سیروس کبدی و ویروس و میکروب هم باشه. این راجع به علت و عرض کردیم که بیشتر اینها برمیگرده به نحوه آب خوردن است. ایستاده در شب آب خوردن، تند آب خوردن، یک دفعه بدون توقف، بدون وقفه آب خوردن، و عب الماء ریختن آب در حلق و بدون اینکه او را بمکن. بفرماید آب را بمکید، اگر عب کنید مستقیم تو حلق بریزید، سبب بیماری کبد میشه. یورث منه الکباد، بیماری کبد، ورم کبد. این راجع به علتش. و اما راجع به درمانش، راجع به درمان کبد، کاری باید بکنیم که این مجاری بستش بده، باز بشه. یکی از این راه ها استفاده از مرکب یک است که درمان اصلی کبد. درمان دومش کاسنی، استفاده از کاسنی. کاسنی خیلی برای کبد مفیده و مجاری کبد را باز میکند. اول درمان سومش اگیر ترکی، همون وجه. وجه اگیر ترکی است، در عربی وجه، در فارسی اگیر ترکی ریشه گیاهی است که گره گره داره. این درمان بیماری ها و خصوص سفتی و سختی کبد، درمان سفتی و سختی کبد.
درمان
کافیه؟ بله بله، مرکبه یک حتما جواب بده.
اما
چربی کبد درمان سنامکی، دو سه مرتبه دم کنن و بخورن سنامکی، مرکبه یک هم در این زمینه معصر.
سوال بعدی در مورد علائم بیماری قلب چه چیزی باشه؟ علائم بیماری
راجع به سرطان کبد عرض نکردم. درمان سرطان کبد و ورم کبد در روایات استفاده از شیر انجیر است. یک انجیر سبز وقتی میکنید یک قطره شیر میاد، یا برگ انجیر وقتی میکنید یک قطره شیر میاد. در روایات میفرماید این شیر را از روی شکم در منطقه کبد بمالید، روی کبد بمالید و یا قطراتی هم ازش بخورید. این درمان سرطان کبد. اندازش حداقل 3 قطره. علائم بیماری قند، بیماری قندی که در روایات ذکر شده، علائمش یکی تشنگی زیاد، ادرار، تکرر ادرار و تشویش ذهن هست، نه که ذهنشون تشویش داره به حالت عدم استقرار، به حالت خاصی به انسان دست میده. این علائم و نشانه، البته علائم دیگری هم داره. فرماید که علائمش این شخصی که قند داره اگر ادرار کند، مگز روی ادرارش می نشینه به خاطر شیرینیش. بله. درمان چی؟ درمان دیابت انشاءالله خواهیم خواند. حالا عاجلا دو تا درمان داریم، یکیش مرکب 4. در روایت سویق جو هم در این زمینه خیلی موثر.
درمان بیماری اسکولیوز، انحراف ستون فقرات.
بله، اتفاقا ما همین چند روز پیش یکی داریم که ستون مهرهاش منحرف شده بود و البته مشکل جدی هم داشت. امروز صبح مادرش زنگ زد و گفت الحمدلله خوب شد. این درمانش بیشتر استفاده از داروی شافیه با آب مرزنجوش است و استفاده از قطره مرزنجوش جامع و درمان های دیگر که باید مراجعه کنه.